اصغر عزیز، میکروفون در اختیار شما 8 دقیقه.
با درود و سلام به رفقای عزیز و خسته نباشی بزرده و رفیق عزیزمون تراب حق شناس، همه رفقایی که در اتاقه هستن خسته نباشن. بابا دیگه منم الان قصد اینی که بشینیم و زیاد صحبت کنیم، همه صحبت ها که شد و جوابارم تقریبا رفیقمون داد، ولی همچنان من میخواستم به رفیقمون این سوال، در واقع باز این سوال جای خودش میمونه، آیا ما با توجه به اینی که مردم فلسطین یه ملتی هستن و در دوره های مختلف ما میبینیم که هر نیرویی که توی این زمین یا یه باندی پیدا شد به نوعی یک ضربه بزرگی به این ملت زده، حالا یا به شکل مذهبیش یا به شکل حکومتی یا سیاسی، نمیدونم هر جای دنیا هر شکلی شد، اومدن یه ده خواستن حتی کمک هم بکنن، با این کمکشون خواستن یه ضربه به این ملت زده باشن، یه نوع اینا رو وسیله خودشون قرار داده باشن. در اینی که ما بینیم عربستان به عنوان کمک به اینها به اصطلاح به نوعی کمک میده، یا عراق کمک میده، یا سوریه کمک میده، یا ایران حتی، اینا هرچی برای صرف منافع خودشون قدم جلو میذارن و این ملت رو بازیچه خودشون قرار دادن. حتی یه صحبت هایی که رفیقه اونم گفت که بسیار زیبا بود، ولی باز این نتیجه گرفته میشه که این ملت فلسطین همچنان بایستی به این بازی تن بدن و این بازی ها و این سیاست بازی ها رو کجا میشه جلوش گرفت، به چه شکل میشه جلوش گرفت. اگر بینیم حماس، اگر بینیم سازمان عمل یا نمیدونم جهاد اسلامی یا اون بخشش که مربوط به ایرانه، یا اینا رو کمک میکنن، اینا رو بمب بهشون میبندن میفرستن برن تو بازارهای اسرائیل خودشون رو منفجر کنن، آیا بایستی این گول این فریب ها رو هم بخورن؟ این بمبستن ها فریبه، ما نظیرش رو میبینیم که در عراق القاعده و امثالهم دارن همین کار رو میکنن، همین بلا رو سر مردم عراق دارن در میارن. یعنی این فرهنگ کثیف اسلامی، ما از این میترسیم رفیق عزیز که مردم فلسطین اینقدر بازی نخورن، اینقدر گول نخورن صرفا تحت عنوان اینی که کشته دادن، کشته شدن و دوباره به اصطلاح بیان برن خودشونو بمب ببندن کشته بشن. آیا کسی به حرف اینا گوش میده؟ نه، اینا فقط بازیچه قدرت نمایی فلان سازمان میشن، ولی نه اسرائیل از اینا میترسه، نه آمریکا میترسه، نه اروپایی ها میترسه. میبینیم که اینا هم باندهای خیلی قوی هستند، خیلی کثیف‌تر از اون باند هستند، یکی از یکی بدترن، اصلا هیچ کدومشون نمیتونه بگیم کدوم بدتره، همشون از همدیگه کثیف‌ترن. فقط ما مردم عادی نباید گول این حرفا رو بخورید، فریب اینها رو نخورید، این راهو برید، نرین به دنبال اینی که بمب ببندیم خوبه یا نبندیم. اگر نمیدونم ببینیم جهاد اسلامی چی گفت چون رأی آورده، اینا میدونیم همش بازیه. اگر ببینیم حماس پیروز شد یه بازیه، من بازی بودنش هم به طور زندهش کنم در جمهوری اسلامی دیدیم که اینا چجوری اومدن اونجا رو هاپولی کردن، انقلاب اسلام، انقلاب ایران رو تبدیل به انقلاب اسلامیش کردن، واقعا کلاهبرداری بزرگی کردن که هیچ وقت فکر نکنه هیچ ملتی اینجوری سرش کلا رفته باشه. و این کلا همچنان به شکلهای مختلف ما می‌بینیم، بخشایش که تو سوریه هستن، بخشش تو لبنانه، اینا سازمان تروریستی هن دیگه. حالا چجوری میتونن مردم بدبختی که زیلونن، کارگرن، بخشش توی اسرائیل کار میکنن، یه بخشش میرن توی مصر کار میکنن و میان، اینا بعد یه جایی فامیلاشون توی چادرها مثلا آوارن اینجوری دارن زندگی میکنن. حالا هر نیروی میاد چی میگم پول میده، پول خرج میکنه به شکلهای مختلف. حتی اگر ما میبینیم این بخشش که الان دیدم رفیقم میگفت اینا میان تئاتر بازی میکنن توی سازمانهای جهانی، این چیز جهانی شرکت میکنن، اینها هم به بخشهایش میبینیم که همون دستای اون سازمانها بخشش تو کاره و اینا رو وسیله خودشون قرار میدن. ما نمیبینیم هیچ جا سازمانهای فلسطینی یعنی عقل ندارن، چنم اندیشه ندارن، برخورد طبقاتی ما هیچ جا از اینا نمیبینیم. چطور شد که اینها فاقد یک اندیشه علمی بشن که بتونن مبارزه رو به اصطلاح در پهنه گیتی یه جوری هم ما اینا همه دفاع میکنن از اینا، اینا هست هیچ جایی دفاع نکردن تا حالا، هیچ چیز روشنی از اینها ما ندیدیم. چون ما میبینیم که عینه به این سوال میرسیم که اینها سرشون توی همون فراماسونرها هستن، اونها دارن با هم میجنگن، اونها دارن این مردم عادی فلسطین رو وسیله خودشون قرار میدن. این رو بایستی یه جوری مردم فلسطین رو آگاه کرد که آقا جون گول این باندهای مافیایی مرتجع عقب افتاده نشن و انقدر خودشون رو فدا نکنن. مردم اسرائیل هم همینطور در چنگال صهیونیست چون همون لیکود و اینا اسیرن، اونا هم همینطور اسیرن، اونا هم وسیله و بازیچه دست آمریکا و دولت اسرائیل هستن. این رو ملت فلسطین باید بفهمه، نه به عنوان سازمان های فلسطینی. سازمان های فلسطینی تا اینجا ما دیدیم، حالا این گروه الفت یه مقداری چی میگن دموکرات تره، یه مقداری در طول تاریخ دیدیم یه نیروی پیدا کرده که یه مقداری واکنشی به اصطلاح بخشی از صحبت‌های مردم رو منعکس میکنه، ولی در موقعش دیدیم که این رو هم بازی میدن، این رو هم به اصطلاح به نوعی دوچار سیاست خودشون میکنن، حالا یا به هر شکلی. ما میبینیم که اگر همینطوری اگر این گفته های محمود عباس پیش رفته بود و به نوعی با اسرائیل سازش کرده بودن، دیگه کشتار تموم شده بود. ملت فلسطین میتونست یواش یواش خودش رو پیدا کنه و یک شکل منطقی پیدا کنه. حالا اینه که البته زیر دلارها و پولایی که دولت‌های خود آمریکا و اسرائیل هم دارن کمک کنن، دولت‌های اروپایی کمک میکنن، این ظاهر امر هست، ولی اینا به نوعی میدن که قال این قضیه کنده بشه، این پول میدن که این مردم فلسطین یه شکلی بگیرن به خودشون. ولی اگر این شکلی که میخوام بگیرم تبدیل به یه دولتی بشه که بخواد مردم فلسطین رو همین جوری زیر ضرب نگه داره و به اونجا برسه که اونا رو دستگیر کنه و شکنجه کنه، زندان درست کنه، ملت فلسطین علیه این دولت هم باید بشوره. از الان در واقع باید خودشو آماده این حرکت بکنه. ملت فلسطین از این بعد با دولت فلسطین در رو به روه و بایستی این رو هم به اونها هشدار داد. من بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، فقط خواستم از رفیقمون تراب باز این سوال رو بکنم که چجور شد که هنوز ملت فلسطین نتونستن یک سازمانی که بتونه اندیشمندانه به این جهان نگاه کنه و نتونسته خودشو از زیر یوغ این مافیاهای کثیف مرتجع نجات بده و در این حال به هیچ جای دنیا هم راهی نشون نداری که این مثلا از خلق کرد هیچ دفاع نکرده. خلق کرد همیشه مرجع بوده، ولی که اون هم مبارز بوده، اون هم به نوعی برای خودش مبارزه میکرده، ولی هیچ موقع این از اون دفاع نکرده. خلق فلسطینی به عنوان سازمان های فلسطینی از خلق کرد دفاع نکردن. خیلی ممنون تایمت دیدم برود عزیز. می میکروفون آزاده. خسته نباشید رفقا.
خیلی ممنون نصر جان. دوست بعدی که در نوبت هستن رفیقمون گل سرخی هستن، بفرمایید.
سلام خدمت دوستان گرامی. من تا رفیقمون اصغر نرفته بگم بهش که اخیراً یک دانشمند کرد به نام سید عبدالکریم قادر در کردستان عراق گرفتن، 30 سال زندانش کردن. ساکن اتریش بود، استاد حقوق سیاسی در اتریش بود، رفته بود کس و کارش ببینه. بعد با تظاهراتی که در جهان شد ولش کردن، یک مقاله نوشته و علت دستگیریش همون مقاله بود. در اون مقاله اتفاقا بخشی میپردازه به مسئله فلسطین و کردها و اونجا توضیح میده که مردم فلسطین در سالهای 70 کمکهای بسیار زیادی به لحاظ آموزش، به لحاظ اسلحه و کمکهای مالی به کردها کردن، ولی دولت کردستان متاسفانه اینا رو در نظر نگرفت. حالا من به نظرم رفیقمون اصغر که رفیق خوبیه و حسن نیت هم داره، باید یه مقدار مطالعه کنه در این زمینه. و باز از جان پیلجر نویسنده انگلیسی، من یه آخرین مقاله چی فکر میکنم، میگه که بین دو انفجار که حماس در اسرائیل راه انداخت که در مجموع 12 نفر کشته شدن، بین اون دو اسرائیل 400 نفر فلسطینی رو کشت و زخمی کرد. یعنی این مقدار ما باید درست قضاوت کنیم. و اما من میپردازم به بحث اصلی خودم. عرض کنم که خب الان حماس اومده سر کار. حماس مشکل مالی داره و دولت ایران قرار بوده که بهش کمک کنه، ولی امروز خانم رئیس وزیر خارجه آمریکا تلفن زده به اولمرت نخست وزیر اسرائیل، گفته که پول حماسی ها رو بدین که اینا دست دامن ایران نشن. و دو روز پیش که خانم رئیس در کشورهای خلیج ملاقات داشت با رهبران عرب خلیج، اینا دست جمعی گفتن ما نمیتونیم کمک های خودمون رو به عراق به حماس قطع کنیم. و دولت عربستان هم باز همین گفت و اینا گفتن که ما باید اینا کمک کنیم و نمیتونیم طبق قراردادی که به لحاظ همون چیز اسلامی داریم باید کمک کنیم. و 14 کشور تا کنون از حماس دعوت کردن، از روسیه و آرژانتین و خلاصه 14 کشور. این انتخاب مردم فلسطینه. اینه که رابطه حماس با ایران، دوستان عزیز، من مطمئنم که رابطه حماس با ایران یک مطمئنن به شما بگن رابطه اسلامی نیست، رابطه سیاسیه. در فلسطین هیچ سازمانی به اون شکل نمیتونه وابسته باشه به هیچ کشور خارجی، همون جور که رفیقمون تراب توضیح داد. و اما من میخوام یک مسئله که برای ما چپیها مهمه و کمتر روش بحث کردیم امروز، اونو توضیح بدم. و اون اقتصاد فلسطینه، که مسئله اقتصاد در فلسطین چیه، مردم چگونه زندگی میکنن، کارگرا چه کار میکنن، وضع کاریشون، زندگیشون، اتحادیشون چیه. مسلمان در وقت کوتاه نمیشه گفت. یک کتابی فلسطینی ها دادن به نام طبقه کارگر فلسطین و گلوبالیزیشن. این کتاب وضعیت خودشون رو توضیح دادن. رفیقمون اصغر نباید غافل باشه، در اسرائیل در میان کارگران فلسطینی اتحادیه‌ای وجود داره، مبارزاتی وجود داره و کتابای زیادی هم نوشتن و اونجوری نباید قضاوت کرد رو فلسطینیا. و اما در مورد اقتصاد در فلسطین، ببینید دوستان عزیز، قبل از قرارداد اسلو فلسطینی‌های زیادی در کشورهای عربی کار می‌کردن. هر فلسطینی که در یک کشور عربی کار می‌کرد به طور اتوماتیک 25% از حقوقش کسر می‌شد، فرستاده می‌شد برای سازمان PLO. PLO این پول‌ها را بین همه سازمان‌های فلسطینی و از جمله مردم فلسطین تقسیم می‌کرد. این پول به جبهه جورج حبش، حواتمه، ابو عباس، نمیدونم جریانات اسلامی، به همه به نسبت افراد توزیع میشد. اونا این پول رو به حسب نیاز منطقهشون اینو تقسیم میکردن بین مردم در اونجا. بخشش خرج زندگی بخور نمیر میشد، بخشی هم خرج مبارزات مسلحانه و تظاهرات و یا هر چیزی دیگه. این بزرگترین ممر درآمد فلسطینی ها بود در قبل از قرارداد اسلو. و ممر دوم، خود کشورهای عربی بنا به یک قراردادی که بین هم دیگه داشتن، سالانه یک پولی به دولت فلسطین، به سازمان PLO، اون وقت دولت نبود هنوز، به دولت، به اصطلاح سازمان آزادی فلسطین کمک می‌کردند. به این شکل اقتصاد مردم فلسطین، یکی به توسط کمک‌های خارجی و یکی هم با وضعیت کشاورزان، کشاورزی و تولید زیتون و میوه و پرتقال، این چیزا از درون، به این شکل دولت به اصطلاح مردم فلسطین روزگار سر می‌کردند. وقتی قرارداد اسلو بسته شد، با بسته شدن قرارداد اسلو، اینا اومدن، اولا اگر قبل از قرارداد اسلو اولین انتفاضه یا قیام سراسری انجام گرفت. این قیام سراسری به لحاظ اقتصادی ضربه زد به مردم فلسطین. چرا؟ تا قبل از اون روزانه 150 هزار نفر از مردم فلسطین می رفتن در شهرهای اسرائیل کار می کردن. نه روزانه البته، هفتگی، بعد در اون سالها هنوز مسائل امنیتی به این شکل فعلی حاد نشده بود و ای بسا که بسیاری از این کارگران فلسطینی در همون کارگاه ها می خوابیدن و یا به سادگی می تونستن یک خونه کرایه کنن و اونجا زندگی کنن. بعد از که اولین تظاهرات شد و منجر به قرارداد اسلو شد، یک مقدار مسئله امنیتی برای به اصطلاح دولت اسرائیل و فلسطینی ها پیش اومد و در این دوره دولت اسرائیل مانع ورود به اصطلاح کارگران فلسطینی به چیز شد، به اسرائیل. در همین دوره دولت اسرائیل 300 هزار نفر کارگر از کشور تایلند و فیلیپین و رومانی و بلغارستان وارد اسرائیل میکنه و یک ضربه سختی به زحمتکشان فلسطینی وارد میکنه. در این حال در همین سالها، در سالهایی که فلسطینی ها در اسرائیل کار میکردن، مقدار زیادی که به اصطلاح مالیات از اینا کسر میکردن، دولت اسرائیل حاضر نبوده این پول به اونا برگردونه، کما این که الان هم این پولی که دولت اسرائیل میده به فلسطینی ها در حقیقت مالیات کارگران فلسطینیه، نه که دولت اسرائیل بودجه‌ای اضافی به اینا میده. در حقیقت دولت اسرائیل حق خود این فلسطینی هاره که زحمت کشیدن به اصطلاح نگه داشته در بانک ها. در اون سالها مردم به اصطلاح اتحادیه های کارگری فلسطین به اتحادیه کارگری بین المللی شکایت میکنن. مسئول اتحادیه کارگری بین المللی از نروژ وارد فلسطین میشه و بین هیستودروت، هیستودروت یعنی اتحادیه کارگری اسرائیل، هیستودروت در ابتدای تشکیل دولت اسرائیل به اصطلاح یک جریانی بوده تا حد زیادی شبه کمونیستی، به طوری که روس‌ها امیدوار بودن از طریق هیستودروت و این جریانات سوسیالیستی دولت اسرائیل به طرف سوسیالیسم حرکت کنه و هیستودروتی‌ها اصولاً یک مستعمراتی درست می‌کردن که تا حدی به شیوه اشتراکی به اصطلاح کارگرها کار می‌کردن. اما با مرور زمان این اتحادیه کارگری در اسرائیل به طرف راست می‌چرخه، به طوری که بعد از مدتی متأسفانه این اتحادیه کارگری تفکرات صهیونیستی رو به عنوان یک ایدئولوژی رسمی میپذیره، کما این که متاسفانه حزب کمونیست اسرائیل هم تفکر صهیونیستی که به وسیله هتزل درست شده و یک تفکر کاملا نجات پرستانه هست و ریشه های خرافات مذهبی داره، اونم متاسفانه این نظریه رو قبول داره. حالا میام سراغ هیستودروت. هیستودروت که اتحادیه کارگری و شبه سوسیالیستی اسرائیل بوده، با پذیرش نظریه صهیونیستی و با چرخش به راست، اینم متاسفانه در کنار سرمایه‌داران اسرائیل قرار میگیره و در مذاکره‌ای که بین اتحادیه کارگری که از طرف نروژ اومده بودن و بین کارگران فلسطینی و هیستودروت برگزار میشه، دولت کارگران فلسطینی اینجا اعتراضشون این بوده که شما باید ما رو به عنوان ملت فلسطین که حقوقمون گرفته شده، ما رو از سرزمین خودمون اخراج کردن به رسمیت بشناسیم، نهی که ما به عنوان به اصطلاح همون جور که رفیقمون تراب گفت ملتی بدون سرزمین. چون با تئوری صهیونیستی ملتی به نام فلسطین قبول نیست، پذیرفته نیست و اونا رو به مثابه آوارگان بدون سرزمین. نماینده کارگران فلسطین تنها نمیخواست فقط پول بگیره، بلکه حق ملیت و حق به اصطلاح فلسطینی بودنشون هم میخواسته بوده بگیره، که متاسفانه قرار بوده 2.5 میلیون دلار به اینا بدن و اختلاف اوج میگیره و پول به اینا نمیدن و بدین شکل از اون زمان یک ضربه سختی به اتحادیه کارگری فلسطین میخوره که این جریان تا الان هم ادامه داره. الان در شرایط فعلی با شرایط امنیتی که پیش اومده، طبقه کارگر فلسطین که میتونه ستون فقرات این جامعه باشه و به قول معروف نون رسان خانواده ها و مردم فلسطین باشه، در شرایط بسیار سختی وجود داره. غالب اونا تا در حد 70% در شهر غزه بیکارن و منتظر صدقه کشورهای عربی هن و همونجور که من در دور اول صحبتم گفتم، در حدود 200,000 نفر از خانوارای فلسطینی با صدقه کشورهای عربی و به توسط سازمان حماس به اصطلاح زندگی میکنن. خیلی ممنون، چون بحث طولانیه من میکروفون رو رها میکنم.
خیلی ممنون رفیق گل سرخی.
بله، این دو تا سوال بود که آخر سر مطرح شده. اینا در واقع دو نفر که صحبت کردن، نفر اول آقایی بودن که با توجه به اینکه فلسطین ملت هستن شروع میشد صحبتشون و اینکه یک باند، هر باندی پیدا شده ضربتی به اینا زده و اینکه اینا ملعبه هستن و اینا، یا بگم کلمه ملعبه رویشون به کار نبودن، گفتن که چرا مثلا دیگرون میان اینا رو اصطلاح حالت تست خود کنن، اینا هم یه جور دنبال اینجور چیزی میرن، باید جلوش گرفت و کسانی به اینا میگن که برید خودتون بم ببندید و فلان. اینا بعد کلمات تعبیری مثل فرهنگ کثیف اسلامی و اینطور چیزا به کار بردن. من با تعبیرهایشون و با برداشتی که دارن از یا تابع این سیاست قرار میگیرن اینا نیستم و به نظرم ملت برحال، حالا بگم ملت بزرگ یا بگم ملت پر تجربه این تو چیزا، همش احتیاج به مطالعه داره. من پیشنهاد میکنم به ایشون که کتابای اساسی رو واقعا تحقیقی علمی تو چیزا رو در رابطه با چه فرهنگ اسلام و تاریخش این تو چیزا و چه در رابطه با فلسطینیا یه توش نیست، این حرف رو باید خیلی خیلی مستدلتر و اساسی تر زد. من سراغ ندارم که ملتی نشه ازش جاسوس گرفت، نشه مثلا کسی که دنباله کسی تو همه ملت ها هست، ولی این که اکثریت یه ملت یا بگم وضع حاکم بر یه ملت رو بر این اساس بگیرم که دنبال این اون هستن و فلان و اینا و میشه اونا رو کدخون به شکلی عربستان پول میده میرن دنبالش مهد میکنه ملعبه میشن، اینو به این شکل قبول ندارم و پیشنهاد میکنم ایشون مطالعه بیشتری بکنم صرف نظر از این که آیا این نظراتی که فعلا دران رو تأیید خواهد کرد اون مطالعات یا نه. من به نظرم نمیاد که کسی رو میشه پول داد که برای خودش رو به بمب ببنده. خیلی دوست عزیز نگاه کنید که جان شیرین خوش هست اگر برای مور درسته، در مورد فلسطینی هم هست. هیچ کسی نمیتونه اینجوری تفسیر کنه برخی از عملیات انتحاری که در فلسطین صورت گرفته. توجه بکنید که در فلسطین چقدر باید شرایط برای جوان سخت گذاشته باشه که مرگ براش به مراتب بهتر از اون زندگی باشه. این داستانه که در اروپا رایج هست. من اینجا خودم شنیدم بعضی از مسئولین دولتی تو چیزا صحبت بکنن که آره اون دیوانه است اومده این کار کرد. دیوانه است که اصلا اینطور چیزی نیست. یعنی چی دیوانه است؟ حتی کسی که خودکشی میکنه رو نمیگن که این دیوانه بوده. میگن دلایل خودکشی رو نگاه کن. کسی که میره به عنوان مثلا انتقام گرفتن از دشمنش برای یه چیز دیگه میره. هرگز اینجور حتی خود اسرائیلی چنین باوری ندارن. توجه داشته باشید که چند سال پیش یکی از همکلاسی های نخست وزیر وقت اسرائیل که نتانیاهو بود و او از دست راستی های اسرائیلی خانمی همکلاسش بود و فلان اینا دختری داشت که خانم که در یک عمل انفجاری که فلسطینی ها انجام داده بودن یا بمب بود چون چیزی بوده بود این دختر از کف رفته بود. نتانیاهو تلفن میزنه به خانمی که همکلاس صادقش بوده دوستش بوده و فلان اینا که مثلا بهش تصریح بگه. او اسمشو من الان یادم نیست، نمیدونستم که اینجور مسئله رو چیز خواهی کرد، ولی به هر حال این حتی تو کتابی که به اسم شکوه انتفاضه و تنهایی یک ملت ما منتشر کردیم چندین سال پیش اسمش هم هست و داستانو مشخصا گفته که چطور این خانم خطاب به نتانیاهو میگه که او رو عملیات انفجاری فلسطینی ها نکشته، سیاست تو کشته. خب یا مثلا کسی رو بگن که من به هیچ وجه اینو قبول ندارم که به کسی میشه پول داد برو خودشو بکش. ما که ندیدیم کسی به خاطر پول بهش بدن بعد خودش داره دوام کنه، اینجوری نیست. من میتونم تا حدودی بفهمم که چرا یه ملتی به چنین حدی از اصطلاح بن‌بست برسه، اون بلایی به سرش بیارن که هیچ چیز نداشته باشه که علیه دشمن به کار ببره جز جانش. شاید براتون تعجب آور باشه که در شرایط ویژه‌ای که خیلی خیلی از ملت ها درش قرار گرفتن چرا فلسطینی‌ها رو فقط مثال بزنید. آیا زمانی که مثلا حتی بورژوازی هار آلمان و فرانسه و اینا میلیون ها نفر رو به جون هم انداختن در جنگ جهانی اول و فاجعه بزرگ انسانی رو به پیش آورد که هنوز هم تعبیر جنگ بزرگ و فقط برای جنگ جهانی اول و کشتهاش بکاریم برن و اینا، شما فکر میکنید که اونا چجوری تونستن این همه آدم رو بفرستن به جنگ؟ برای پول بوده یا مثلا برای دفاع از میهم بوده یا چین چیزی؟ من فکر میکنم کسی رو بشه پول بهش داد که بیا تو برو خودتو منفجر کن که میری بهشت. در ایران هم من قبول ندارم یه چین چیزی رو. شرایط اونقدر به مردمی سخت میگیرن. من اینجا در جلساتی بودم که مثلا صحبت بشده اینا که کسانی پناشتن که آقا مثلا اینا میشه یه راه دیگری برن. آخر باور کنیم در ربع ساعت سخنران و جمعی که همه از روشنفکری بالای فرانسه و دو از فلسطین کسی دیگه بودن و بحث برگرفته بود اینا که آها تظاهرات میشه کرد، اگر کردن چه جور باشون مقابله میکنن، اصلا چه کاری میشه انجام داد. به وقتی ملتی رو به بن‌بست اینجوری میرسونن دیگه که نمیشه حتی تصورش کرد که این دیگه عقل باینی در کار هست که این کار انجام دیگه چیز بشه. من میفهمم که چرا یه نفر به صورت فردی چنان که فراوان شده، یه دختر تحصیل کرده، طرفداری خونده، چنین جوان هست، فلان اینا، در انتقام برادرش که کشته شده یا شوهرش که کشته شده فلان، خودش هم میره بمب میزنه. این میشه حرفش رو خوب فهمید. چیزی که من میتونم تا حدودی به اصطلاح بگم که من اینو نمیفهمم، مثلا اینه که این استراتژی یک سازمان باشه، مثل استراتژی حماس باشه که مثلا افرادی رو برای به اصطلاح عملیات انتحاری همین ملاحظه رو من در مورد اینکه آیا این میتونه سیاست یا استراتژی یک دولت باشه که مثلا یک حزب یا سازمان مبارز باشه که مثلا این کارو میکنه یا نه، این میتونه مورد بحث قرار بگیره اینا. ولی اینکه کسی بگه که کسایی که میرن این کارو انجام میدن پول بهشون میدن که مثلا برن متوجهشن، من این چیزی رو قبول ندارم. معتقدم که باید واقعا حجم عظیمی چنین فاجعه‌ای رو بایستی درک کرد که چرا ملتی در چنین شرایطی قرار میگیره که این کار. موزم دوست عزیز برای هیچ کسی آرزو نیست، برای هیچ کم. اگر میبینید کسی این کار کردن، ببین چه بسترش آوردم که اینجوری فکر میکنه، به این کار میکنه. بسیار از اوقات دیدم مثلا بعضی از کسانی هستن صحبت میکنن که مثلا آره 5 نفر رو مثلا اونجا کشتن و فلان. بابا 1 نفر 2 نفر چی هست؟ کسی که کششتن خود همینا بودن. یه بارم از این بپرسین که اینا چرا خودشون رو کشتن؟ کسی نمیره کشتن خالی خالی لذت بخش نیست. کشتن لذت بخش نیست، کشته شدن هم لذت بخش نیست. چه شرایطی که این کار میکنه؟ الان دوستی که بعد از شما صحبت کردن گفتن که مثلا در ضمن اطلاعاتی که میداد و اینا میگفت که مثلا بین 2 عملیات حماس چقدر دائمی این کار. بنابراین واقعا ساده نگیرید بحث در مورد این قضیه رو. واقعا آدم باید فروتن باشه و سعی بکنه که شرایط چه حرفی است که میگه که اونم میگه عقل ندارن. این چه حرفیه؟ سازمانش فلانه اینه یعنی چی؟ چجوری ما به خودمون اجازه میدیم که مثلا به یه جریانی که در شرایط معینی دیگری که ما درست ازش آشنایی نداریم مبارزه میکنن، از اینجا بشینیم بگیم که مثلا اون عقل نداره؟ یا مثلا مبارزه طبقاتی، یا چرا با مبارزه طبقاتی ندارن؟ یا چرا بازیچه نشن؟ چه حرفیه؟ من متاسفم برای اینکه کسی بتونه به این سادگی در برابر درباره مبارزه جسورانه یه خلقی اینجوری نظر بده. به هر حال اینکه مبارزه طبقاتی اونا چی میشه، اینا هم یه صحبتی واقعا خیلی چیزی میخواد. چیزی مثلا از یه طرف من نمیگم اونجا بورژوا نیست، زحمت کش نیست، چرا اونا تو هر جامعه هم نگاه کنه یه عده هستن زالو صفت که سعی میکنن از هر شرایطی که پیش بیاد یه جا نقاب دین به چهره میزنن، یه جا نقاب ملیت، یه جا نقاب کمونیسم، یه جا نقاب دیگری به چهره میزنن، به چپاول میزنن و شکم گنده میکنن. هستن تو فلسطین هم هستن، کسی منکرش نیست. ولی مبارزه ملتی رو نمیشه با چند نمونه که مثلا آدم به چشم میبینه یا خبرشو میشنره، با پولاندوزی، با فساد فلانه، با این نمیشه مبارزه ملتی رو لکه دار کرد و داغون کرد. من به هر حال یکی این چیز هست. بعدن این که مردم فلسطین از این به بعد با دولت هم این هست چیزی بود گفتن که اگر یه جمله‌ای که شما باز گفتید این بود که دوست اولی که صحبت کردن که اگر اینا با اسرائیل سازش کرده بودن، عجب آقا چه سازش، چه کار کنن دید؟ یه زمانی یاسر عرفات در ژنو در کمیته به نظرم حقوق بشر ملل متحد، کمیته حقوق بشری که آمریکا که بایستی قاعدتاً چون میزبان سازمان ملل متحد هست باید اجازه بده که هر کسی میخواد در ملل متحد سخنرانی کنه یا دولت ملل متحد دعوتش کرده باید ویزای آمریکا بهش داده بشه. ویزا به عرفات نداد و در نتیجه ملل متحد هیئتی رو 200 نفر یا چقدر بیشتر رو فرستادن به ژنو که کنفرانس اصلا اونجا تشکیل بشه، کنفرانس ملل متحد اونجا تشکیل بشه برای که عرفات بتونه توش صحبت بکنه. عرفات که باز از عرفات خواستن که مثلا به نظرم تو همونجا بوده یا مصاحبه مطبوعاتی در کنار اون که خب شما فلان چی دارد دیگه چی دیگه چی واسه فلان دولت اسرائیل به رسمیت بشناسید چی هستیون که آقا یه عصبانی شد گفت که یعنی چی، یعنی باید استریپتیز کنم چی؟ یعنی چی که گفته میشه که چرا با اسرائیل سازش نکرده؟ این چه حرفیه؟ اسرائیل یک قدم یک چک پوینت جمع نکرده، یک چک پوینت ور نداشتن. هر روز دارن بانتوستانهای تازه درست میکنن، هر روز دارن قلعه های تازه درست میکنن و مردمی رو مرتب درش زنده به گور میکنن. حالا شما میگید چی سر سازش چه باید بکنن؟ مثلا اصلا چی دارن که بدن؟ چهار پنجم از سرزمینشون رو گفتن که اون قادر نمیشه به چهار پنجمشون قبول نمیکن. چندی پیش اینو به صورت داستان بگم براتون، چندی پیش همطور که شاید هم از روزنامه ها میبره و شنیدید اینا، یک کودک فلسطینی 7-8 ساله که توسط یه سرباز اسرائیلی بی خود و بی جهت واقعا مورد هدف قرار گرفت و کشته شده بود، پدر و مادر اون کودک فلسطینی جسد این رو در اختیار بیمارستان گذاشتن که برای پیوند اعضا. 6 نفر 6 بچه یا بزرگ از تکه تکه جون اینی که قلبش گیریشی که چشمش که فلان اینا استفاده کردن. من در مصاحبه از این دیدم توی تلویزیون کانال 4 فرانسه که صحبت میکرد، یکی گفت که آره این خیلی جست چیزی هست، این جست خیلی سخاوتمندانه یا به اصطلاح گشاد دستانه است که مثلا دوباره صلح و فلان اینا که پدرش بیچاره صحبت میکرد و میگفت اینجوری. یه نفر اینجوری گفت، گفتم بابا این که این از این جستا فراوون دارن فلسطینی ها، 4/5 خاکش رو چیز کردن، سرفزت کردن ازش، اونو باید راضی نیستن. خود حماس هم الان چیز داره که مثلا چارچوب رو میسن، یه به اصطلاح تعبیری که گذاشته گفته که یه مثلا آتش بس دائمی رو دراز مدت رو با تو چیز بزنم داری تو همین چارچوب کار میکنی. عملا چارچوب سازمان از بخش رو پذیرفته. من نمیگم که اینا حق داشتن که این کار بکنن، آیا مثلا آیا من از طرف اونو حرف بزنم که اینا چه حق داشتن که حق ملت فلسطین رو فلان کنن؟ اینا حالا اونو صاحب حق اونان دیگه، اونا سوال حقن، اونا تصمیم میگیرن این کار بکنن. اونا فکر میکنن که اگر چون چه مثلا همین 10% داشته باشم یا 5% داشته باشم بهتر از اینکه از بیف شاید دست بدن. برام سرنوشت خودشون هم ملت خودشون هست، میهن خودشون هست، من چه کارم که در این مورد حرفی بزنم؟ خب یه دویه همچین وضعی قرار داره بعد حالا گفته بشه که سازش نکردن یا سازش کردن. خیلی بی‌انصافی است به نظر من. خب بعدن اینجا گفته شده که چجور شد که چجور شد که هنوز ملت فلسطین نتوانسته از زیر یوغ این مافیای مرتجع نجات بده کنند؟ چه از خلق کرد، چرا از خلق کرد دفاع نکرد؟ چه حرفی آقا، چه حرفی؟ من شاهد بودم که فلسطینی‌ها چقدر از همه مردم دنیا دفاع کردن. محمود درویش آقا جان شعر داره برای دفاع از مردم کرد، چرا توجه نمی‌کنی؟ مردم کرد چرا چند دفعه مردم کرد از فلسطینی جانبداری کردن؟ چه معنی میده که اصلا میگه مسابقه هست؟ مگه مثلا این طرف این طرفیه؟ این همه مردم دنیا هستن از ما ایرونی ها پشتیبانی کنن، ایرونی ها چقدر از نمیدونم این ور اون ور دنیا چیز کردن؟ اینجوری نباید قضاوت کرد دوستان. و بر این اساس مردمی رو کوبید که چرا مثلا از ما کردا پشتیبانی کردن، بنابراین کردا حق دارن که با اسرائیل ارتباط داشته باشن یا نداشته باشن. بعضی اینجوری حرفا میزنن، من نمیدونم، خودشون میدونن تاریخشون و قضاوتی که راجع بهش خواهد شد، من نمیدونم. ولی برای مردم فلسطین که مبارزه، ما از مردم کرد هم حقوق عادلانه شون رو چقدر جانب داریم. من کتاب دارم که حدود 40-50 نفر شاعر عرب درباره حلبچه، اسمش کتاب حلبچه هست، چاپ پاریس هست این کتاب، توی کتابخانه انستیتوی جهان عرب در پاریس میتونید اون رو پیدا کنید به اسم حلبچه، بگردید کلمه حلبچه. شعر گفته شده، قصه، نمیدونم رسم یا مثلا انواعی از چیز هنری در حمایت از مردم کرد علیه حلبچه و داستان. چطوری حرفا میزنید؟ و حالا میگه چرا سازمان فلسطینی یعنی چرا دفاع نکرده؟ شما از کجا میدونید نکردن؟ شما کجا میدونید که زمانی که کردها روابط خود با فلسطینی‌ها داشتن، من دیدم که مجله الهدف در رابطه با مسئله کردها با جلال طالبانی که اون زمان چیز بود در رأس جبهه میهنی کردستان بود مقاله نوشته بود و حرف زده بود. چه حرفی میزنید؟ خب اما سوال بعدی که در مورد مسائل اقتصادی رو صحبت کردن، اینا دوست اطلاعاتی داشتن گفتن، به نظرم اومد که در مواردی میتونستم یه ملاحظات کوچیکی داشته باشم در مورد اینکه مثلا کوچیکتر بزرگتر ارقام مبالغه آمیز یا نه، به هر حال اطلاعاتی که ایشون داشتن مبتنی بر مطالبی که خوندن اینا بوده، من حرف خاصی یادداشت نکردم که دربارش بزنم. و الان میتونم مثلا پایان چیزو مطرح کنم یا هنوز سوالاتی هست؟
خواهش میکنم جنبندی خودتون ارائه بدین. سوالات همون
من
سوال مستقیم نیست، یکی از دوستان این سوالو کردن، شما اگر دلتون خواست میتونی جواب بدین. اجازه بدین سوال کسبی بود، نظر شما درباره سرکوب یهودیان در شوروی چیست و پیشنهاد تشکیل جمهوری یهودی نشین در مرز مغولستان؟ اگر میخواین صحبت
کنید. من نمیدونم الان که مطرح نیست، یعنی چیزی تاریخی بوده احتمالا مطرح بوده، یعنی من نظری راجبش ندارم، یعنی در واقع نمیتونم داشته باشم. یه چیز مسئله تاریخی تاریخ نویسی هست. بله اونجا در اونجا کشتارهایی بوده که پوگروم، مشندم کلمه که به کار برم براش پوگروم تو در فرانسه که میگن، نمیدونم به زبان دیگه، و به هر حال به اشکالی در لهستان در جای دیگه مورد چیز بوده که اوج همه این جنایات وحشتناکی که صورت گرفت تا جنگ جهانی دوم رخ داده بود و اینا، و الان تغییر خاصی رو من گمان نمی‌کنم اصلا وجود داشته باشه، اینو خبر نداره. من همونطوری که در اپیزود صحبت اینا عرض کردم، اینا گفتم که امیدوار هستم که این صحبت که میشه بحثا یا احسانا سوالات، لطف کردن دوستان به حرف طولانی من احیانا که شاید خسته کننده هم بوده گوش کردم اینا، و من همونطوری که گفتم امیدوار هستم که این نکات به آشنایی بیشتر به خصوص تعهد عملی برای حمایت از مقاومت مردم فلسطین هر جور که کسی از دستش برمیاد در کشورهایی که در خارج عموما در همه کشورها از فرانسه، انگلیس، آلمان، سوئد، همه اینا و حتی آمریکا، کانادا، سازمانهای محلی، منظورم فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، سوئدی، کانادایی، آمریکایی، اینا وجود داره برای حمایت از مبارزه مردم فلسطین درش کن. خیلی خیلی خوبه که دوستان محترم دنبال بکنن سایت های اینترنتی که برای این مورد هست، نگاه کنن، دنبال بکنن مبارزات، اخبار مبارزاتی این مردم رو، و واقعا اونطور که شایسته نگاه کردن به مبارزه ملت هست که واقعا باید به دور باشه از هر گونه آقابالسری، دور باشه از هر گونه مثلا مداخله هایی که شاید جاش نیست، چون که ما اجازه نمیدیم که در امور ایران دخالت کنه که آقا تو این کار بکن، اینجوری دموکراسی بیار یا نیار، این کار بکن یا نکن، اونا هم همه جور هست. به نظر من در این چارچوب در حدی که تونستیم میتونه آشنا بشیم اینا، بعد چیزی عملی هست برای این کار. الان انجمنای متعددی هستن که فرزندان فلسطینی، فرزندان بی سرپرست، فرزندانی که خانواده هاشون ناناورشون در زندان هستن، میدونید که هنوز علارغم به اصطلاح صلح و پروسه صلح و دو چیز و اینا که از سال 96 بوده، هنوز 8000 فلسطینی دیگه هنوز در زندان‌های اسرائیل هستن، بعضی‌هاش حتی اتهام درست حسابی ندارن. می‌دونید که اون دوستی که میگه که چرا اینا سازش نکردن چیه؟ می‌دونید که مسئله اساسی که برای فلسطینی‌ها هست و الان به تدریج هی داره بیشتر این دامنه خودش رو باز می‌کنه و اینا، مسئله حق بازگشت فلسطینی‌ها که طبق یکی از قطعه‌های ملل متحد 198 هست به نظرم یا 194 که بایستی غرامت بگیرن به خاطر چیز کردن، به خاطری که نخواستن برگردن. میدونید که اینا همه کسی به خود حرفش هم بزنه اسرائیل اصلا قادر به شنیدنش نیست. خب در همه این موارد میشه همکاری کرد با این انجمن‌های گوناگونی که هست. من بسیار بسیار سفارش میکنم، به نظرم میرسه که خوبه و یعنی در واقع برای خروج از چارچوب فقط هست از چارچوب همه حرفایی که من زدم و اینا همش حرف خواهد بود اگر چون که فردا دست به این کار نزنم. میشه کسی که میتونن